هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مأموریت غیر رسمی نظامیان آمریکا در عراق در مراسمی با حضور وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. مذاکرات صلح خاورمیانه از پنجشنبه در واشنگتن از سر گرفته می شود. و وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت با تحریم های یک جانبه گفت اقدامات هماهنگ سبب می شود تا جمهوری اسلامی ایران درباره مقاصدش تأمل کند. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم همراه با همکارم مهرداد قاسمفر که از ظهر امروز در کنار شما بوده، ظهر یک روز تعطیل تا این لحظه در مجله شامگاهی با مروری بر خبرها، گزارشها و تحلیلهایی که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدند. البته تمام این مجموعه رو تا لحظاتی دیگه خواهید شنید، اما در اینجا در چهارشنبه دهم شهریور ماه 1389 خورشیدی برابر با اول سپتامبر 2010 میلادی سراغ میگیریم از تازه ترین خبرها با مهرداد قاسمفر.
سلام بر تو محمد و سلام بر شنوندگان ما در بعد از ظهر امروز چهارشنبه. رابرت گیتس وزیر دفاع و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسم آغاز مأموریت غیررسمی نیروهای آمریکا در عراق شرکت کردند. آقای گیتس که بدون اعلام قبلی وارد بغداد شده بود، در این مراسم گفت که جنگ عراق به پایان رسیده است. جو بایدن نیز که به همین مناسبت از روز سه‌شنبه به بغداد رفته بود، گفت که با پایان عملیات آزادسازی عراق و شروع مأموریت جدید، فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز می‌شود. با آغاز مأموریت جدید جنرال اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، نیز جای خود را به جنرال لوید آستین داد. باراک اوباما روز سه‌شنبه رسماً پایان مأموریت نیروهای رزمی این کشور در عراق را اعلام کرد. قرار است مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از پنجشنبه در واشنگتن از سر گرفته شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دعوت باراک اوباما سه‌شنبه شب وارد واشنگتن شدند و امروز با آقای اوباما جلسه‌ای سه جانبه دارند. همزمان با ورود محمود عباس و بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، چهار شهروند غیر نظامی اسرائیلی در نزدیکی شهرک یهودی نشین در کرانه غربی با شلیک گلوله به قتل رسیدند. حماس که مخالف از سرگیری مذاکرات صلح است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. محمود عباس ترور شهروندان اسرائیلی را محکوم کرد. دبیرکل سازمان ملل هم در بیانیه قتل چهار اسرائیلی را حرکتی واضح برای صدمه زدن به مذاکرات صلح دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که هدف از تحریم‌ها ترغیب ایران به بازگشت به مذاکرات است و کشورش با اقدامات یک جانبه برای تشدید تحریم‌ها علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مخالف است. آقای لاوروف روز چهارشنبه در مؤسسه دولتی روابط بین الملل در مسکو افزود که به اعتقاد روسیه تحریم‌ها به عنوان یک قاعده نتایج دلخواه را به بار نمی آورند. تونی بلر وزیر سابق بریتانیا در نخست وزیر سابق بریتانیا در مصاحبه‌ای با شبکه بی بی سی به مناسبت انتشار خاطرات خود با عنوان سفر گفته است که جامعه بین الملل باید خود را برای گزینه نظامی در برابر ایران آماده کند. آقای بلر افزوده که مطلقاً نمی‌توان اجازه داد که ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد و اگر ایران چون سلاحی بسازد ممکن است چاره‌ای به جز راه حل نظامی در برابر ایران نباشد. تونی بلر در این مصاحبه تاکید کرده که ضروری است مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت و با صدای بلند این پیام را بشنوند. آقای بلر همچنین هجوم به عراق برای سرنگونی صدام حسین را تصمیمی درست خوانده است. محمد،
سپاسگزارم از مهرداد که تا این لحظه ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و در اینجا بشنویم از آنچه که در این مجله شامگاهی برای شما در نظر گرفتیم. وزیر امور خارجه روسیه میگوید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد و عملیات نظامی نیز پذیرفتنی نیست. یک سفر عنوان کتاب خاطرات تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس است که بر روی ویترین کتاب فروشی‌های معتبر دنیا نشسته است. در واشنگتن اتفاق خواهد افتاد. سرآغازی تازه برای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها. بحرین در حال مذاکره با تهران برای خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران. و با 67th جشنواره جهانی فیلم در ونیز همراه خواهی شد، جایی که فیلم جعفر پناهی هم به نمایش در میاد. ساعت 7:05 بعد از ظهر به وقت ایران. پیش از اینکه مجله شامگاهی رو ادامه بدیم، بگم که برای اون دسته از دوستانی که برنامه‌های اقتصادی رو دنبال می‌کنن، در نیمه دوم این مجله هم برنامه اقتصاد هفته رو داریم. اما وزیر امور خارجه روسیه بر این باوره که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد و عملیات نظامی علیه این کشور هم پذیرفتنی نیست. به عقیده سرگئی لاوروف، مسئله جمهوری اسلامی ایران در شرف تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین دغدغه‌های جامعه جهانیه و اگر جمهوری اسلامی ایران هرچه سریع‌تر نگرانی‌های موجود پیرامون مسئله هسته‌ایش رو برطرف نکنه، برنده نخواهد بود. آنا رایسکایا همکار ما از اوکراین گزارش میده.
مسئله ایران نیازمند توجه ویژه است، نه تنها زیر برنامه اتمی این کشور نگرانی های فراوانی برمی‌انگیزد، بلکه به آن دلیل که ایران به نقطه حساسی تبدیل شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، که به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه روابط بین المللی مسکو سخنرانی میکرد، با بیان این مطلب افزود:
بیشک ایران باید سطح لازم شفافیت و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارتقا بخشد و ما بارها مستقیما به همتایان ایرانیمان این مسئله را گوشزد کرده ایم. رفع پاماد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نه تنها ضروری است، بلکه سازگار با منافع این کشور نیز هست. در این حال میانجیگران بین‌المللی در وهله نخست کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باید مسئولانه رفتار کنند، به ویژه که سیاست تمام جامعه جهانی در برابر ایران بر اساس توصیه‌های این گروه شکل می‌گیرد. در اینجا باید خاطر نشان کرد که سیاست ما مبنی بر این حقیقت مطلق است که هیچ یک از مشکلات جهان امروز نباید با توسل به زور حل و فصل شود. مسئله اتمی ایران چند وجهی و به نوعی ناشی از نواقص نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. به همین دلیل راه حل این مسئله نیز باید همه جانبه و بر اساس قوانین بین المللی باشد.
وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که پیش از گرفتن هر تصمیمی در برابر ایران باید ابعاد کامل و پیامدهای احتمالی آن به خوبی سنجیده شود تا جامعه جهانی با رویدادهای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل روبرو نشود. الکساندر پراخانوف، سردبیر روزنامه فردا چاپ مسکو، این اظهارات لاوروف را هشدار تلویحی در رابطه با درگیری نظامی با ایران می‌داند. او با بیان این عقیده که جلوگیری از جنگ مهمترین چالش مسکو است می‌گوید:
احتمال جنگ علیه ایران همچنان بسیار قوی است. هر روز گزارش ها و تحلیل هایی می خوانیم که عوامل، روند و پیامدهای این حمله را مورد بررسی قرار می دهند. روسیه نگران است که این جنگ از ابعاد محلی فراتر رود و کل منطقه را در بر گیرد و این برای امنیت روسیه خطرناک است. به همین دلیل به نظر می رسد مسکو تلاش های خود را دوچندان خواهد کرد تا از وقوع این جنگ پیشگیری کند.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه سخنرانی خود کارایی تحریم ها علیه ایران را بسیار محدود و هدف از اعمالشان را بیشتر ارسال پیام جامعه جهانی از نخرسندیش در قبال سیاست هسته ایران خواند. به باور وی گفتگوی سیاسی تنها راه حل سازنده این مسئله است و مذاکرات هرچه سریع‌تر آغاز شود بهتر است. در این حال لاوروف بر لزوم هماهنگی در رویکردهای بازیکنان اصلی عرصه بین المللی در قبال ایران تأکید کرد و تحریم‌های یک جانبه علیه تهران را مورد انتقاد قرار داد. آنتون خلابکوف، سردبیر مجله باشگاه هسته‌ای، بر این عقیده است که به رغم سیاست مصلحت جویانه که روسیه در برابر ایران اتخاذ کرده، تهران نباید در شرایط فعلی به حمایت بیچون و چرای مسکو امیدوار باشد. او به رادیو فردا میگوید:
روسیه حافظ پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و اجازه نخواهد داد تا کشوری جدید سلاح هسته‌ای به دست آورد. اما همکاری اتمی روسیه با ایران نه تنها با اهداف حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تقابل نیست، بلکه مسکو امیدوار است طرح‌های اتمی مشترک ایران را وادار سازند از پیشبرد برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش چشم‌پوشی کند. مسکو خوشنود نیست که ایران همچنان پرسش‌های بسیاری پیرامون برنامه اتمی خود را بی‌پاسخ گذاشته و این مسئله آینده همکاری میان دو کشور از جمله در بخش انرژی را در ابهام فرو می‌برد. به عقیده من ایران هزینه گزافی بابت پیشرفت اتمی‌اش پرداخت می‌کند. اگر نیرو و انرژی که امروزه برای حل مسئله هسته‌ای ایران هزینه می‌شود، برای اجرای طرح‌های مشخص در حوزه انرژی هزینه شود، هم با منافع روسیه و هم با منافع جمهوری اسلامی ایران سازگارتر خواهد.
Целям и задачам и Российской Федерации, и Исламской Республики Иран.
تحلیلگران همچنان در پی آنند که تنزل سطح روابط میان ایران و روسیه را توجیه کنند. در میان دلایل مختلف، جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی مطرح می شود. با توجه به این موضوع، اکثران بر این عقیده‌اند که پیش از آن که مسئله هسته‌ای ایران حل شود، نباید منتظر بهبود مناسبات دو جانبه تهران و مسکو بود. آن نرایسکای رادیو فردا.
خب، از مسئله هسته‌ای ایران جدا بشیم. اهل کتاب خوندن که هستید. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا یک کتابی رو منتشر کرده از خاطرات خودش با عنوان یک سفر، که امروز برای اولین بار این کتاب در دسترس عموم قرار گرفته و کتاب فروشی های معتبر بریتانیا ویترین های خودشون رو با نسخه های متعددی از این کتاب تزیین کردند. اما هنوز خبری از حضور نویسنده برای امضای کتاب در دست نیست. بگذارید شرح و بست بیشتر این ماجرا رو من نگم، همکارم شهران طبری در لندن برامون بگه.
اکثریت قریب به اتفاق نخست وزیرهای بریتانیا، به خصوص از قرن 20 به بعد، پس از پایان دوران صدارتشان به نوشتن خاطرات خود پرداختند. در قرن 20 کتاب خاطرات نخست وزیرهایی چون لوید جورج، چرچیل، اتلی، مکمیلن، هیوم، ویلسون، خانم تچر و بسیاری دیگر گوشه‌هایی از تاریخ این کشور، روابط خارجی، شیوه حکمرانی و نزاع‌های درون حزبیشان را روشن کرده است. کتاب تونی بلر اولین خاطرات یک نخست وزیر در قرن 21 پیش پرداختی کمتر از 5 میلیون پوند دریافت کرد که او تمامی آن را به یک سازمان خیریه کمک به نیروهای نظامی بریتانیا اهدا کرد. شاید تنها نخست وزیری که در 100 سال گذشته درآمدی چنین کلان از پیش پرداخت کتاب خاطراتش داشته خانم تچر باشد که 3 میلیون پوند، یعنی معادل کمتر از 5 میلیون به نرخ امروز، دریافت کرده بود. کتاب خاطرات تونی بلر از جنبه‌های گوناگون کنجکاوی برانگیز است، به خصوص که هیچ یک از اعضای رسانه‌ها نتوانستند تا صبح امروز نسخه ای از آن را به دست آورند، اگرچه برخی مدعی هستند نسخه ترجمه شده به زبان‌های دیگر را در اختیار داشتند. یکی از کنجکاوی‌های عمده درباره خاطرات بلر، ارزیابی او از دو جنگی است که هزینه جانی و مالی آن پس از جنگ دوم جهانی بی سابقه بوده. اتحاد بلر با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و شرکتش در جنگ‌های افغانستان و عراق و به خصوص عراق که با مخالفت شاید نیمی از مردم این کشور همراه بود، برای او دشمنان فراوانی به همراه آورد، به طوری که نام او همزاد جنگ عراق شده، شاید بیش از هر نخست وزیر دیگری در بریتانیا از او محافظت امنیتی می‌شود. به همین خاطر امروز برخلاف معمول کسانی که کتابشان به بازار می آید، نمی توان آقای بلر را در هیچ کتاب فروشی در حال امضای کتابش پیدا کرد. به علاوه یکی از سوالهایی که این خاطرات برای بسیاری پیش آورده، اشاره تونی بلر به امکان حمله نظامی به ایران در صورت لزوم است. او در مصاحبه‌ای که چندی پیش انجام داد و امشب اول سپتامبر برای بار دوم از رسانه‌های بریتانیا پخش می‌شود، می‌گوید: به نظر من تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران کاملاً غیر قابل قبول است، و می‌افزاید:
I think we've got to be prepared to confront them if necessary militarily. I think there is no alternative to that. If they continue to develop nuclear weapons, and they need to get that message loud and clear.
من فکر می‌کنم ما باید برای مقابله با ایران آماده باشیم، و چنانچه لازم شود این مقابله باید نظامی باشد. من فکر می‌کنم چاره دیگری غیر از این نیست، و ایران باید این پیام را واضح و روشن بشنود. دکتر روزمری هالیس، مدیر سابق بخش خاورمیانه چاتم هاوس، صبح امروز اول سپتامبر در واکنش به این اظهارات تونی بلر گفت: فکر نمی‌کند که توسل به حمله نظامی مسئله ایران را حل خواهد کرد. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم از او می‌خواهم توضیح بیشتری در این مورد بدهد.
The cost in terms of the fallout from attack on Iran designed to eliminate its nuclear program.
من میگویم که هزینه‌ای که حمله نظامی به ایران به منظور از بین بردن برنامه هسته‌ای این کشور به همراه خواهد آورد مقرونه به صرفه نخواهد بود. برعکس از نظر بی‌ثبات کردن منطقه و تلفات جانی چنان فاجعه‌آور خواهد بود که بر فایده جلوگیری از خطر داشتن بمب هسته‌ای از سوی ایران می‌چربد.
خب اینم گزارشی بود درباره کتاب خاطرات تونی بلر تحت عنوان یک سفر از همکارم شهران تبری در لندن. اما باز هم به یک نقطه دیگری از دنیا بریم، اونجا هم اتفاقاتی داره میفته، اون هم در واشنگتن، در حالی که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ها و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای آغاز مذاکرات صلح در واشنگتن تشکیل جلسه میدن، کارشناسان سیاسی بر اهمیت این دیدار تاکید کردند و از این دیدار به عنوان سرآغاز راه حل بحران خاورمیانه و جهان یاد میکنند. همکار دیگر من عبدالرؤوف هروی در قاهره گزارشی داره که با هم میشنویم.
پس از کنفرانس صلح آناپولیس در سال 2007 میلادی، رهبران دو جانب فلسطینی و اسرائیلی در حضور رهبران مصر و اردن با سرپرستی پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز و فردا در واشنگتن گرده هم می آیند. دکتر ایماد جاد، کارشناس مصری در امور اسرائیلی، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی فردا بر اهمیت این کنفرانس تاکید نمود، چون نخستین مذاکراتی است که میان طرفین از هنگام حمله نظامی اسرائیل در نوار غزه در سال 2008 میلادی برگزار می شود. آقای دکتر ایماد جاد می گوید فرصت بسیار مهم است که دو جانب فلسطینی و اسرائیلی مذاکرات خود را به طور مستقیم از سر بگیرند. از آقای ایماد جاد پرسیدم که تعیین ضرب الاجل یک سال برای دست یافتن به توافق نامه صلح از طرف اداره آمریکا تا چی اندازه عملی است. دکتر جاد در پاسخ گفت من فکر می کنم اگر دو جانب خواسته باشند که به توافق نامه صلح ظرف 3 ماه دست یابند امکان پذیر است، زیرا پایه ها و مبادی اساسی دست یافتن به صلح از مذاکرات صلح کام دیوید در سال 2000 واضح و روشن شده است. مشکل اساسی در ائتلاف موجود اسرائیل نهفته است، چون احزاب راستگرا همچون اسرائیل بیتونا و حزب مذهبی شاس که با دست یافتن به رای حل مبنی بر زمین در برابر صلح مخالفت دارند. اما رای حل این است که این دو حزب از حکومت نتانیاهو خارج شوند و حزب کادیما به رهبری خانم سیپی لیفنی وارد ائتلاف شود. وی برای چیر آمدن به این مشکل داخلی چنین نظر می‌دهد.
ضم حزب کادیما الى الحكومه الاسرائيليه في هذه الحاله.
پیوستن حزب کادیما به ائتلاف حاکم که احزاب لیکود، کارگر و کادیما که از اکثریت پارلمانی برخوردارند ائتلاف قوی را تشکیل دهند و در وجود چنین ائتلاف قوی صلح برقرار خواهد شد. دکتر ایماد جاد به این باور است که در صورت دست یافتن دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به توافق نامه صلح، دست دولت جمهوری اسلامی ایران از منطقه کوتاه خواهد شد. او میگوید
تقدم ایران القدر الفلسطینی کورقه فی مفاوضات ملغه.
ایران از مسئله فلسطین به حیث برگه فشار در مذاکراتش با کشورهای غربی بهره برداری میکند و ایران با روابط تنگاتنگش با سوریه، حزب الله لبنانی و حماس فلسطینی تاثیرگذار است و دست یافتن به صلح تأثیرات ایران را در منطقه کمرنگ می سازد. در پایان آقای ایماد جاد تأکید کرد که دست یافتن به راه حل صلح‌آمیز میان فلسطینیان و اسرائیل زمینه گسترش صلح را در جهان فراهم می کند و از خشونت‌های روز افزون در مناطق مختلف جهان کاهش خواهد داد. او می گوید اگر برای حل مشکل فلسطین با اسرائیل دست یابیم، امیدواری برای حل دیگر کشمکش‌ها در جهان بزرگتر خواهد بود. عبدالرؤوف هروی، رادیو فردا، قاهره.
خب بریم به بحرین، جایی که وزیر نفت و گاز این کشور گفته منامه در حال مذاکره با تهران برای خرید گاز از جمهوری اسلامی ایرانه. عبدالحسین بن علی میرزا در گفتگویی با روزنامه‌های بحرینی تأکید کرده تنها مسئله قیمتگذاری باقی مونده و تنها مسئله قیمتگذاری باقی مونده است و بحرین امیدوار طرفین در مورد تعیین نرخ گاز به تفاهم دست یابند. جزئیات بیشتری داریم از مراد ویسی.
وزیر نفت و گاز بحرین گفته است مذاکرات خرید گاز از ایران به مرحله تعیین قیمت رسیده است. مذاکرات ایران و بحرین برای فروش گاز از سوی ایران به بحرین از سال 1386 و همزمان با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به بحرین آغاز شد. پس از این سفر طرفین توافق کردند ایران گاز مورد نیاز بحرین را از طریق احداث یک خط لوله تامین کند و در کنار آن بحرین نیز متعهد شد در یکی از حوزه‌های گازی ایران که دارای توجیه اقتصادی باشد سرمایه‌گذاری کند. در همین چارچوب وزارت نفت ایران تایید کرده که ایران، بحرین و روسیه در حال بررسی سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه گازی پارس جنوبی هستند. از طرف دیگر تاکنون 6 دور مذاکره گازی میان تهران و منامه انجام شده و در آخرین دور این مذاکرات یک یادداشت تفاهم میان معاونین وزرای نفت دو کشور به امضا رسید. اما با این وجود به دلیل عدم توافق طرفین بر روی قیمت گاز صادراتی ایران و نیز تنش‌های گاه و بیگاه سیاسی بین طرفین، مذاکرات فروش گاز ایران به بحرین طولانی شده است. این مذاکرات پیش از آنکه اخیراً از سر گرفته شود در زمستان 1387 و در پی بروز تنش سیاسی بین دو کشور متوقف شده بود. بحرین در آن زمان مذاکرات را به این دلیل متوقف کرد که در روزنامه کیهان چاپ تهران مطالبی علیه بحرین به چاپ رسیده بود. با این وجود وزارت خارجه ایران اعلام کرد نوشته روزنامه کیهان موضع رسمی جمهوری اسلامی نیست. پس از آن نیز بحرین شیخ خالد بن خلیفه وزیر خارجه خود را به تهران فرستاد و دامنه تنش بین ایران و بحرین فروکش کرد. حالا بحرین در نظر دارد روزانه 1 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران وارد کند. مصرف گاز این کشور روزانه حدود 1.3 میلیارد فوت مکعب است و این بدان معناست که بحرین قصد دارد بخش عمده ای از گاز مصرفی خود را از ایران وارد کند. البته قطر همسایه عرب بحرین نیز یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان اصلی گاز در جهان است. اما به نظر می رسد به دلیل اختلافات ارضی بین منامه و دوحه بر سر مجمع الجزایر مرزی حوار بحرین چندان تمایلی به واردات گاز از قطر ندارد. از سوی دیگر در حالی که ایران اخیراً با تحریم‌ها و فشارهای جدیدی بر صنایع نفت و گاز خود از سوی امریکا و اتحادیه اروپا روبرو بوده، اما حسین امیر عبداللهیان سفیر ایران در بحرین گفته است تحریم‌ها تأثیری بر صدور گاز ایران به بحرین ندارند. اگر سخنان سفیر ایران در بحرین درست باشد، حالا باید دید که تهران و منامه چه زمانی به توافق نهایی خواهند رسید.
گزارشی رو شنیدید از مراد ویسی، با ما همراه باشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
خب این شماره رو یادداشت کنید، برای ما پیام بذارید. الان چون وقت نبود خب ما پیام های تلفنی رو نرسیدیم بریم، ولی در ساعت بعدی حتما صدای شما بخشی از برنامه ما خواهد بود. بریم سراغ یک گزارش فرهنگی و هنری. 67مین جشنواره جهانی فیلم ونیز از امروز چهارشنبه آغاز شده. در این فستیوال هیچ فیلم ایرانی به جز یک فیلم 9 دقیقه‌ای به کارگردانی جعفر پناهی به اسم آکاردئون نمایش داده نمیشه. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارش.
67مین جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز فعالیت 11 روزه خود را از روز چهارشنبه این هفته آغاز کرده است. این جشنواره پرپیشینه در ردیف فستیوال‌های بزرگ و معروفی مانند کن در فرانسه و برلین در آلمان است و جایزه اصلی آن شیر طلایی است. برخلاف سال گذشته در جشنواره امسال ونیز فیلمی از ایران برای رقابت با دیگر آثار سینمایی برگزیده نشده و تنها یک فیلم از ایران در برنامه این فستیوال گنجانده شده که عنوانش آکاردئون است. این فیلم ساخته یک کارگردان صاحب نام سینمای ایران جعفر پناهی است. پناهی در این فیلم 9 دقیقه‌ای هم مانند گذشته گوشه ای از مشکلات اجتماعی ایران را بازتاب داده و در آن از دو نوازنده دورگرد آکاردئون در خیابان‌های تهران می‌گوید که سازشان دزدیده می‌شود. در سایت جشنواره ونیز با اشاره به شخصیت سینمایی جعفر پناهی از اون نقل شده است که این فیلمساز ایرانی نسبت به مشکلات اجتماعی حساس است و فیلم آکاردئون هم نگاهی به یکی از واقعیت‌های اجتماعی انداخته است. فیلم آکاردئون را جعفر پناهی در چارچوب برنامه‌ای که از سوی سازمان ملل راه اندازی شده ساخته است. این کارگردان سرشناس ایرانی اگرچه امسال برای نمایش فیلم آکاردئون به جشنواره ونیز دعوت شده است، ولی به خاطر ممنوعیت سفری که برای او قائل شده اند گمان نمی رود بتواند در این فستیوال جهانی حضور یابد. جعفر پناهی 10 سال پیش با فیلم ماندنی خود دایره در فستیوال ونیز شرکت کرد و به عنوان تنها فیلمساز ایرانی موفق شد که جایزه شیر طلایی این جشنواره را از آن خود کند. جعفر پناهی که اخیراً حدود 4 ماهی را هم در زندان اوین سپری کرده است، در آخرین سفر خود به هلند در گفتگوی با ما با اشاره به رسالت و تعهد یک هنرمند در قبال جامعه خود از سانسور و ممیزی در ایران هم سخن گفت.
بعد از انقلاب الان بدترین دورانی هستش که از نظر سانسور اعمال میشه، دورانی که هر چیزی باید با مجوز با اجازه مسئولین صورت بگیره، نهایتاً چه در مقابل سینما چه در مسائل فرهنگی دیگه این برخود دیده میشه و به شما دیکته میکنه که چه بساز چه نساز، و اگر یک مقدار از اونها تخطی کنید اجازه کار نمیدن و شما باید اونقدر به انتظار بشینید تا شاید روزگاری بشه فیلمتون رو پخش کرد یا اجازه کار داشته باشید.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب از جهان فرهنگ و هنر یک میانبار بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
ساعت 6 بعد از ظهر امروز وقت اروپای مرکزی تیم ملی بسکتبال ایران با تیم ملی بسکتبال آمریکا پیکار می کند. این پیکار در چارچوب رقابت‌های قهرمانی بسکتبال جهان در استانبول ترکیه انجام می شود. آمریکا هر سه بازی پیشین خود در برابر کرواسی، اسلوونی و برزیل را برده و ایران 2 شکست در برابر برزیل و کرواسی و 1 پیروزی در برابر تونس داشته است. کوین دورانت بازیکن معروف بسکتبال NBA آمریکا به پایگاه خبری فیبا گفت که با وجود تنش‌های سیاسی بین دو کشور ما به سوی بازیکنان ایرانی دست دوستی دراز می‌کنیم. واسلین ماتیچ سرمربی سرب تیم ملی ایران هم گفت ورزش ورزش است و سیاست سیاست، این دو را با هم قاطی نکنید. ارسلان کاظمی پدیده 20 ساله تیم ملی ایران هم گفت که مسئله سیاسی با آمریکا مسئله دولتی است و ربطی مردم و این بازی ندارد. مدیر امور رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد که از این پس هر گونه خبر یا مصاحبه‌ای از سوی اعضای کادر فنی یا بازیکنان تیم ملی که بدون هماهنگی با او منتشر شود فاقد اعتبار است. تیم ملی فوتبال ایران برای انجام یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال چین سه‌شنبه شب وارد شهر جنگجو مرکز استان هنان در چین شد. دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و چین بعد از ظهر جمعه در ساعت 16 به وقت تهران در ورزشگاه اصلی شهر برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، با وجود آنکه هنوز ویزای تیم ملی امید ایران برای سفر به لهستان و انجام یک بازی در روز شنبه با همتای لهستانیش تایید نشده است، 10 ملی پوش به دلیل مسائل مربوط به خروج از کشور از این سفر باز ماندند. در رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه، ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی تبار فرانسه، در دور اول طی یک بازی نزدیک ریباریکووا از اسلوواکی را شکست داد. در بخش زنان، ووزنیاکی، یانکوویچ، کوزنتسووا و شاراپووا در دور اول به پیروزی رسیدند و در بخش مردان، نادال، فدرر، جاکوویچ و بلیک به دور دوم راه یافتند.
خب، یک عذرخواهی. همکارم فریدون شیبانی گزارش میداد من به اشتباه گفتم فریبرز غریب، چون هر روز فریبرز غریب رو تکرار میکنیم، این برای من شدود ملکه ذهن. بریم سراغ یک آگهی، پس از اون برمیگردیم. در نیمه دوم با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها که نوشین سید حسینی همکارم کنار من نشسته تا به آگاهیتون برسونه، و بعد هم برنامه اقتصادی. به به، چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب فراموش نکنید پنجشنبه ها 7:30 شب به وقت تهران به وقت ایران میتونیم برنامه نگاه تازه رو بشنوید. اما تا لحظات دیگر وارد نیمه دوم میشیم. یک بار برای اونهایی که میخوان شماره تماس ما رو یادداشت کنن 20420221-1241-13 رو فراموش نکنید و فیلتر شکن امروزمونو mizesabz.com mizesabz mizesabz.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دقیقاً در ایران ساعت 7:30:08 است و در پراگ ساعت 5 بعد از ظهر، 5:10 البته. نوشین سید حسینی همکارم آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. بریم خبرها رو بشنویم به صورت کامل و برگردیم با مجله اقتصادی در کنار شما خواهیم بود.
متشکرم محمد. رابرت گیتس وزیر دفاع و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسم آغاز مأموریت غیررسمی نیروهای آمریکا در عراق شرکت کردند. آقای گیتس که بدون اعلام قبلی وارد بغداد شده بود در این مراسم گفت که جنگ عراق به پایان رسیده است. جو بایدن نیز که به همین مناسبت از روز سه‌شنبه به بغداد رفته بود گفت که با پایان عملیات آزادسازی عراق و شروع مأموریت جدید فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز می‌شود. قرار است مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از پنجشنبه در واشنگتن از سر گرفته شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دعوت باراک اوباما سه‌شنبه شب وارد واشنگتن شدند و امروز با آقای اوباما جلسه‌ای سه‌جانبه دارند. همزمان با ورود محمود عباس و بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، 4 شهروند غیرنظامی اسرائیلی در نزدیکی شهرک یهودی‌نشین در کرانه غربی با شلیک گلوله به قتل رسیدند. حماس که مخالف از سرگیری مذاکرات صلح است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. محمود عباس ترور شهروندان اسرائیلی را محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل نیز در بیانیه قتل 4 اسرائیلی را حرکتی واضح برای صدمه زدن به مذاکرات صلح دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که هدف از تحریم‌ها ترغیب ایران به بازگشت به مذاکرات است و کشورش با اقدامات یک جانبه برای تشدید تحریم‌ها علاوه بر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مخالف است. آقای لاوروف روز چهارشنبه در مؤسسه دولتی روابط بین الملل در مسکو افزود که به اعتقاد روسیه تحریم‌ها به عنوان یک قاعده نتایج دلخواه را به بار نمی‌آورند و در انزوا قرار دادن کشوری مانند ایران بدون پیامدهای سنگین برای منطقه و جهان ممکن نیست. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا در مصاحبه‌ای با شبکه بی بی سی به مناسبت انتشار خاطرات خود با عنوان سفر گفته است که جامعه بین‌المللی باید خود را برای گزینه نظامی در برابر ایران آماده کند. آقای بلر افزوده که مطلقاً نمی‌توان اجازه داد که ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد و اگر ایران چنین سلاحی بسازد ممکن است چاره‌ای به جز راه حل نظامی در برابر ایران نباشد. تونی بلر در این مصاحبه تأکید کرده که ضروری است که مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت و با صدای بلند این پیام را بشنوند. آقای بلر همچنین هجوم به عراق برای سرنگونی صدام حسین را تصمیمی درست خوانده است. و از سه‌شنبه شب شبکه تلویزیون دیگری به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور افزوده شد. مسئولان شبکه ماهواره رسانه سبز ایران رسا اعلام کردند که همزمان با شب‌های قدر از 20 ماه رمضان پخش ماهواره این شبکه تلویزیونی برای ایران، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا آغاز شده است. مسئولان رسانه سبز ایران یا رسا در اطلاعیه‌ای گفتند که این شبکه ماهواره‌ای توسط بخشی از همراهان جنبش سبز ایران و با هدف آگاهی بخشی به مردم شکل گرفته.
سپاسگزارم از نوشین که ما رو در جریان تازه ترین و آخرین خبرها قرار داد. قطعا با نوشین همراه خواهیم بود در بخش های بعدی خبری. امروز سکان خبرمون رو بر عهده داره و در اینجا بشنوید مجله اقتصادی هفته رو.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. آنچنان که در برنامه پیشین گفتیم و بخش اول گفتگوی ما را با دکتر علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی شنیدید، امروز بخش دومین گفتگو را همراه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس میشنوید. در کنار این گفتگو نگاهی میاندازیم به پدیده بسیار به ظاهر عجیب بورس تهران، شکوفایی بورس با رکود اقتصادی. آقای علی خانی، شما هم در مطالبی که فرمودید و همین که در اون تاریخ شفاهی مصاحبه‌ای که با آقای افخمی هم کردید از این صحبت میکنید که شاه در سالهای اول با سیاستهای شما خیلی همراه بود و از این سیاستها حمایت میکرد، اما به تدریج ظاهرا این حمایتها کم میشه، یا این که در هر حال تحت تأثیر حمایت از دیگران قرار میگیره. به نظر شما چرا این تغییر رفتار در شاه پیش اومد که وزنه به نفع بقیه تغییر کنه؟
خب اون اشاره که به مسائل غیر اقتصادی کردید و مسائل سیاسی، اون بقیه من کاملا وجود داشت، ولی یک درصدی از کل تصمیم شاه در بر میگرفت. قسمت دیگرش عبارت از این بود که در این سالهای اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما میخواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش این است که سیاستهای اقتصادی با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت را اجرا بکنه. به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشهر نشسته، اینا با هم نباید فرقی داشته باشن از نقطه نظر امکاناتی که ما در اختیارشون میگذاریم، و این رو شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد، ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت. یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخست وزیر هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر، اینها معتقد بودن که با این صورت خیلی اصولی نمیشه کارا رو اداره کرد، و یکی از اون اعضای دولت میگفتش که آدم باید به مسائل سیاسی هم توجه بکنه. البته من هیچ وقت نفهمیدم که مسائل سیاسی که ایشان میگفتن منظورشون چی میتونست باشه، چون در واقع خودشم فهم خیلی زیاد سیاسی اون شخص به خصوص که اسمش نیمرم نداشت. ولی نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این است که در سالهای اول واقعا خود پشتیبانی شاه بود که به ما خیلی کمک میکرد، و اینه که در دولت متاسفم بینه بگم ولی مرحوم هویدا به اون اندازه به این سفت و سخت بودن برنامه و اینه که اصول رو به طور مطلق مراعات بکنیم خیلی نداشت، و خیلی کارهای خیلی چیزا رو فهم خیلی خوبی داشت درش، ولی در این مورد متاسفانه با اون خیلی تفاهم و توافق نداشتن. اما شاه کاملا دنبالش بود، ولی گفتم خود شاه هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت، اینکه به هر حال یه موقعی بود که در دهه 30 خودش مداخلاتی می‌کرد، حالا برای چند سال خبر افسار انداخته بود گردن ما که هر کاری که مصلحت می‌دونیم بگیریم بشینیم بحث بکنیم. البته می‌رفتیم بحث می‌کردیم تو شورای اقتصاد یا تو شرفیابی خصوصی که مسئولان اقتصادی، یعنی به خصوص این سه دستگاهی که حضور تعرض کردن، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم، اینا رو ما حل می‌کردیم با شاه، و واقعا هم در این مورد خیلی از خودش نرمش نشون می‌داد و مدارا میکرد، تولرانس داشت به اصطلاح نسبت به این کار ما. ولی بعد دیگه حوصله نداشت، فکر میکرد که حالا اگر در فلان مورد یه نفر یه کاری بخواد، یه چیزی بخواد، حالا انجام بشه مگه چی میشه. جواب البته من مخالف بودم و بازم شاه کوتاه میومد، اما ته دلش خب راضی نبود. اما خب این عامل که خودش مایل بود که بیشتر این کارها رو به صورتی که دل بخواهش باشه اداره بکنه، و همراه با اون مسائل سیاست خارجی که خیلی روک و راست به اون فشار میوردن که برنامه‌های وزارت اقتصاد به خصوص کار خوبی نیست، به خصوص نزدیکی با بلوک شهر از نقطه نظر آمریکایی‌ها خیلی گناه بزرگی بود، اینه که اون هم خب خیلی کمک کرد.
فکر میکنم که این زمینه خیلی خوبی باشه، این بخشی از صحبتاتون، برای اینکه بپردازیم به بعد از این 10 سال، یعنی بعد از سال 1152 1142 52 و از 52 چقدر عاملی که کمک کرد به اینکه این دوره تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه، اوجگیری درآمدهای نفتی بود. یعنی شوک اول نفتی، چیزی که بهش میگن شوک، توی فارسی براش کلمه تکانه رو به کار میبرن، تکانه اول نفتی سال 1973 اوجگیری درآمد نفتی، شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد، و ایران یکی از قربانیان این چیزی است که بهش میگن نفرین نفت. نظرتون در این زمینه چیه؟
ببخشید اگر اجازه بدید من پیش از این که شما به این مسئله بپردازین، اون بحث قبل قبلی رو با این پرسش ببندم که شما اشاره میکنید که شاه هم دیدگاه‌های سوسیالیستی داشت، فقط کوتاه به این اشاره بفرمایید بعد بریم وارد اون پرسشی که آقای خاوند کردن بشیم.
به این معنا که فکر میکرد که برای اینکه خودش رو به مردم نشون بده که منم فکر نکنید که آدم مرتجعی هستم، سعی میکرد که یک چنین گرایش‌هایی داشته باشه، ولی از یه طرف دیگرم وقتی به اوریژین خودش نگاه میکرد احساس میکردش که به هر حال با یک نسل فاصله خودش جزو همین توده مردم بوده، خانواده‌اش. دقت میکنید؟
بله.
و اینها باعث شده بود که این دو تا که با هم ترکیب شده بودن، اینی که گاهی وقتی فکر میکرد که خوبه که این یه نوع کارهایی که رنگ سوسیالیستی داشته باشه انجام بده.
خب شاید این یک نوع رقابت با هویدا بود، چون شما در اون تاریخ شفاهی هم میفرمایید که هویدا هم گرایش های سوسیالیستی و به اصطلاح چپ داشت.
هویدا در واقع بیشتر از چپ گرای این بود که اعتقاد به این که بگذاریم مردم کار بکنن و پولدار بشن زیاد نداشت و نمیدونم یه نوع بغضی نسبت به این موضوع داشت.
حالا میپردازیم به پرسشی که آقای خاوند کردن درباره شوک یا تکانه نفتی پس از پایان دهه 40.
من آقای خاوند با تمام حرفی که شما زدید به طور مطلق موافقم، یعنی بی نهایت موثر بود و شما بگم توی دهه 40، حالا به خصوص من میذارمش تا 50، واقعا توی ایران مردم متوجه شده بودن که باید کار بکنن و اگه کار بکنن پاداش دارن، میتونن زندگی خوبی برای خودشون درست بکنن. ولی از موقعی که این جریان نفت پیش اومد، من در این سالهای آخر میدیدم که رفتار مردم در ایران داره به تدریج شبیه شیخهای خلیج فارس میشه و دیگه موضوع اینه که شما برید یه طرح اقتصادی، کشاورزی، صنعتی یا بازرگانی خدمات مختلف دنبال اینها برید، این مطرح نبود. بیشتر مطرح این بودش که چه شکلی شما برید توی معامله دولتی یا یه خریدی که میخوان بکنن شرکت بکنن یا یه فشاری بیارن و یه پولی گیرتون بیاد، پولش هم فوری بفرستید خارج. اصلا شما اگه نگاه بکنید تمام این ایرانیایی که به تدریج شروع کردن در خارج ملک خریدن و خونه خریدن و غیره پس از این شوک نفتی بود و قبل از اون حتی اگرم خارج میرفتن ولی پولش در داخل مملکت مصرف میکردن. من خودم میدونم کسانی که حتی مثلا توی تجارتایی بودن که مقداری پول همیشه خارج داشتن، پولا رو بیرون برمیگردوندن بعدا، برای اینکه میدیدن اینجا امکان کار بیشتره و ثبات هم در اون زمان فکر میکردن که ثبات سیاسی هم کاملا وجود داره در کشور. اما پس از این شوک نفتی اصلا انگار همه دیوانه شدن.
تصمیم گیری های شاه تحت تاثیر این شوک نفتی چه تغییراتی پیدا کرد؟
خیلی شدید، یعنی یک مرتبه این احساس کرد که احتیاج به هیچ کدوم این حرفا نداره. من نمیدونم جایی نشاید گفته باشم ولی رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی برای همون زمان برای من تعریف کرد، من دیگه اون وقت در بخش خصوصی بودم، برای من تعریف کرد که رفته بودن پلو شاه با برنامه ریزای سازمان برنامه و شاه دستوراتی که به ما داده شده اینا تمام کاری که ما به عنوان برنامه 5 ساله بخواستیم انجام بدیم همه رو داره به هم میزنه، اصلا به اون صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده، گفته بود که ببینید شما این بذارید یه 10 سال من اون کاری که دلم میخواد بکنم، بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش میکنم. به عبارت دیگر خودش هم در اون موقع دیگه زیر تمام این حرفا زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودش هم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش پشتیبانی بکنه یا اینکه پولا رو بدن به ارتش، چیز دیگه وجود نداشت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب حیف که این دوره شکوفایی اقتصادی با تکانه نفتی به این وضع غم‌انگیز پایان یافت. اما برگردیم به بحث اقتصادی و مسئولیت شما به عنوان وزیر اقتصاد. شما در این گفتهاتون مسئله مونتاژ صنعتی و ورود قطعات از خارج رو مطرح میکنین، با توجه به اینکه اون زمان سیاست مونتاژ کالاها بسیار حداقل میان روشنفکران مورد بحث بود که این وابستگی به خارج ایجاد میکنه و و و، ولی شما در بسیاری از زمینه‌ها این سیاست رو ترغیب میکنین و کمک میکنین که بره جلو، مثلا در اتوبوس سازی و غیره. چرا؟
ببینید مونتاژ در اون وقت ایران دو تا معنی داشت. یکیش عبارت از این بود که هر جنسی رو از خارج بیارید، یه چند تا پیچ مهرش هم سبا بیارید و این پیچ مهرها رو صفر بکنید، اسمش رو بذارید ساخت ایران. خب این کلاهبرداری بود و جنبه شوخی داشت و این کاری می‌کردن. من اونجا به عنوان نمونه سیاست مثلا زدم، ولی خب مثالای دیگه‌ای هم بود که نخواستم دیگه وارد زیاد واردش بشم. اما واقعا در مورد فیات گفته بودم که حتی این پشتش می نوشتن ساخت ایران، این ساخت ایران هم در ایتالیا ساخته شده بود، می زدن پشتش. یعنی اینا تو یک سالونی ور می داشتن این لاستیکای اتومبیل و نمیدونم موتورش این حرفا رو می داشتن داخل شاسی و بعد می گفتن ساخت ایران. این خب به این معنا یه چیزیست که میبایست از بین میرفت. اما یک موقعی مونتاژ به معنی این است که شما یه قطعاتی رو در داخل کشور بسازید، یه قطعاتی رو از خارج وارد بکنید. به این صورت در تمام دنیا تمام صنایع مونتاژه. یعنی هیچ صنعتی نیست، فرض کنید همون اتومبیل رو در نظر بگیریم، که شما بیایید بگید که تمام این اتومبیل رو یه شرکت داره درست میکنه. تو یه شرکت اتومبیل سازی به صورت متوسط در حدود 40% 45% یک اتومبیل خودش میسازه. باقیش اگر حالا اون اصطلاح مونتاژ رو بخوایم به کار بریم، مونتاژ به این معنی که باید جنس از جاهای دیگه بخره، لاستیک باید از شرکت لاستیک سازی بخره، لوازم برقی از لوازم برقی بخره، صندلی‌های داخلش به کسی که کارش صندلی سازی مراجعه بکنه، پارچش از نساجی بگیره. یعنی خلاصه بی مبالغه به صدها صنعت دیگه احتیاج داره که این صنعت‌ها میتونن در داخل کشور باشن، میتونن در خارج کشور باشن. شما همین الان مثلا توی بازار مشترک اروپا وقتی نگاه بکنید این رو خیلی راحت دارید میبینید که فرض کنید توی فرانسه برای ساختن بعضی از موتورها یه قطعات اصلی از بلژیک میومد، از اون موقع، از قبل از اینکه حتی به این صورت بازار مشترک در بیاد، ولی میومد در فرانسه، اونم بهش زیر اضافه میکردن بعدم صادرش میکردن، هیچ ایرادی هم در این کار نمیدیدن، برای اینکه توی اقتصاد آزاد حساب میکردن که اینو در اونجا دارن میسازن با افیشنسی بیشتر و خب بچه رو وارد نکنن. ما توی ایران اومدیم دنبال این که به این صورت کار بکنیم، یعنی این که ما یه چیزایی رو در داخل کشور میتوانستیم خودمون درست بکنیم، هر چند هم مقدارش محدود باشه، ولی از اینجا شروع بکنیم. یعنی شما فرض بفرمایید یه اتوبوس رو وقتی شما به جای این که اتاقش رو بردارید بیارید، آهن ورق وارد مملکت بکنید و بعد تمام این که با اون فولاد ورقی که وارد کردید اتاق بسازید، خب این میزان عمده ارزش افزوده این کالا توی این قسمت بعدی است که این تغییر دادید، یعنی از صورت آهن ورق درش آوردید به صورت اتاق اتوبوس. یا فرض کنید که داخلش رو می‌ذارید صندلی می‌سازید با تمام امکانات داخلی، یا پارچش یا هر چی، یا باتریش از داخل می‌خرید، یا فرض کنید رادیاتورش از داخل می‌خرید، یا لاستیکش از داخل می‌خرید، بعد به تدریج سعی می‌کنید که اینو بالا ببرید. بنابراین اگر شما با برنامه داشته باشید و بگید من طبق این برنامه در مرحله اول همون آغاز کار شما باید یه همچین درصدی رو در داخل ایران بسازید وگرنه بهتون اجازه نمیدم و بعد به تدریج برید بالا، این هیچ ایرادی نداره. و ما کردیم، این کار شد، برای اینکه فرض کنید اتوبوس پس از چند سالی که ما این کار کردیم تبدیل شدیم به کشور صادرکننده اتوبوس. ما به خلیج فارس، به عراق، به مصر، به رومانی، به تمام اینا ما اتوبوس صادر می‌کردیم، برای که صرف می‌کرد، کارگرای خیلی خوبی داشتیم، قیمتا اونم خیلی بهتر از قیمتای اروپایی بود. اتفاقا در مورد مثلا فایده که گفتم، فرض کنید تو اتوبوس اون قسمت خب موتورش فرق می‌کنه، ولی قسمت اتاق و غیره خیلی کارگرگراست، یعنی لیبر اینتنسیوه. بنابراین وقتی شما کارگر خوب دارید با دستمزد ارزان‌تر، کاملا صرف می‌کنه که در داخل کشور تولید کنید و صادرش هم بکنید. دیگه هیچ ایرادی هم نداشتش. اینی که این مونتاژ به این صورت با اون مونتاژی که من خودم روش مخالف بودم فرق داشت.
جناب علی خانی، در این زمینه من اجازه بدین یه نکته رو روش انگوش بذارم و اون اینه که استراتژی صنعتی ایران در طی اون دوران مثل خیلی دیگه از کشورهای در حال توسعه یه استراتژی بود که فکر میکنم بهش میگن استراتژی صنایع جانشین، که بعداً اگه شما فکر کنم تاثیرتون رو در فرانسه کردین به اصطلاح اندوستری دو سوبستیتوسیون، توی ایران استراتژی صنعتی درونگرا بهش میگن و خودتون اشاره کردین که بعداً یک نوعی برونگرایی هم پیدا شد به این معنی که کالاهای ایرانی رو صادر هم می‌کردیم. منتها مسئله بزرگ ایران یا تراژدی بزرگ اقتصادی ایران این بود که این استراتژی گذار از درونگرایی، صنعت درونگرا به صنعت برونگرا، باز این استراتژی هم برخورد می‌کرد با مسئله نفت و در اقتصادی که بعداً به دلیل تزریق انبوه درآمدهای نفتی قیمت کارگر بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت، این گذار متأسفانه با تنگناهایی روبرو شد که کشورهایی مثل کشورهای آسیایی و بعداً ترکیه با این مشکل روبرو نبودند.
نه ببینید، واسه شما بگم، این فکر این که شما یه اقتصادی دارید که حالا این لغت رو بربری نبود، درونگرا و یکی برونگرا، در اصل به این صورت نیست که میگن. یعنی از نقطه نظر تئوری اقتصادی یکی از اولین کسانی که این بحث رو پیش کشید شخصی بود به نام پولاک که مدت مدت زیادی هم در IMF قائم مقام مدیر عامل بود و خیلی هم آدم حسابی و فهمیده‌ای. و بعد از پولاک به تدریج این مسئله شروع شدش که این کاری که شما میکنید بیشتر برای بازار داخلی است و چیز خارجی نداره. اما واقعیت اینه که شما تا یه چیزی رو در داخل یاد نگیرید نمیتونید صادر بکنید و هیچ چیزی هم همینطوری از هوا نمیاد که به شما اجازه بده که این کار رو انجام بدید. فرض پولاک به صورتی بود که با یه اقتصاد کوچک در دست خودش روبرو میدید، یعنی فرض کنید یه اقتصادی که درش یه دونه کارخونه فرض کنید سیمان میتونست وجود داشته باشه، یه دونه کارخونه اتوبوس سازی میتونست وجود داشته باشه، یه دونه کارخونه نمیدونم پتروشیمی میتونست باشه. اما اگر در یک کشوری شما صنایعتون محدود به یک نفر نبود، بازارتون خیلی محدود نبود، بازارتون خودش یه امکان بزرگی داشت برای اینی که بشه درش تولید به مقیاس اقتصادی انجام داد، دیگه اون حرف به اون صورت صحیح نیست اگر مواظب باشید و برنامه‌تون صحیح انجام بدید. و این درست کاری بود که ما کاملا هم آگاه بودیم ازش، ولی به تدریج دنبالش رفتیم. و مثلا فرض بکنید همون برمیگردم من سر اتوبوس، به چه دلیل اتوبوس در ایران صرف میکرد؟ به خاطر اینکه مملکت ما راه‌های آبی نداره، راه آهن هم حالا که بیشتر شده ولی اون موقع خب خیلی هم کم داشتیم. اصل کاری که ما میکردیم این بود که تمام حمل و نقلمون با کامیون و با اتوبوس انجام بشه و بنابراین یه بازار بزرگی ما برای این در داخل کشور داشتیم. هیچ دلیل نداره چیزی که در داخل مملکت داره چه بازاری بزرگی داشت ازش استفاده نکنیم. به همین دلیل هم ما میتونستیم به کووید ساتر بکنیم، به خاطر اینکه کووید بازاری نداشت که بتونه خودش نگه داره. در ضمن قیمتی که برای ما تمام بشه از قیمت آلمانی ارزان‌تر بود. یا فرض بفرمایید حمید، من اگر بخوام با مصر بخوام در نظر بگیرم، برای اینکه مصر تمام فعالیتش تو اون دره نیله، برای یه جایی که با همون چند تا راه آهن و با همون راه آبی و این حرفایی که داره به مقدار زیادی واسه خودش تامین میتونست بکنه به هر حال در اون موقع. ولی ما این کار در یه کشوری میکردیم که فرض کنید شما از این طرف تا اون طرفش بالای 1000 کیلومتر باید یه کامیون یا اتوبوس راه میرفت و احتیاج اینم روز افزون بود واقعا، بنابراین کاملا صرف میکرد و کاملا حق داشتیم که دنبال این کار بریم. و اینم که بعد فکر بکنیم که ما باید نه باید دنبال یه چیزی میرفتیم که این برای بازار صادرات هم وجود داشته باشه، خب باید هم میشستیم کسی هم نمیومد. اما اگر یه چیزی رو بازار داخلی داشت و به تدریش که یاد میگرفتیم بازار خارجی هم براش پیدا میکردیم، در واقع اون چیزی که میخواستیم شده بودیم. حالا من نمیخوام بگم اقتصادا همشون شبیه همن، ولی به هر حال به صورت کلی که به جریان نگاه بکنید، برزیل امروز نگاه بکنید، برزیل نوع درونگراییش اصلا یه چیزی بود که ما هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. من مطمئن هستم که شما کاملا آشنایی دارید باهاش، ولی امروز شما برزیل نگاه بکنید تبدیل شده به اصطلاح یکی از غول‌های اقتصادی دنیا. برای اینکه دیگه یاد گرفتن باید چیکار بکنن، باهاش دارن میرن جلو.
یا به خصوص با مسئله نفت روبرو نبودن.
عیناً، یعنی ببینید این به نفت برای ما یک تنبلی در ما ایجاد کرد که اصلا فکرش نمی‌شد. و به شما بگم زمانی که ما شروع کردیم تو سال‌های اولیه دهه 40 درآمد نفت واقعا فقط به ما اجازه میداد که مردم خیلی رنج نبرن. تازه در اون شرایط من یادم میاد یک سالی سال دوم یا سومی بود که من در وزارت اقتصاد بودم و واقعا دچار فشار ارزی شده بودیم به خاطر برنامه‌هایی که انجام میدادیم که برنامه‌های خوبی بود، اما دچار این شدیم که فشار ارزی به ما بیاد و ما اومدیم در وزارت اقتصاد ببینیم که چه کالاهایی واقعا لازم نیست وارد بکنیم و اینا رو وارد نکنیم. باز جمله دیدیم که یه رقمی در حد 1 میلیون دلار در سال ما موز وارد ایران میکنیم و من این رو برای یه چند سالی ممنوع کردم و بزرگترین گرفتاریم با خانومم بود تو منزل خودم که میگوین بچه های من موز احتیاج دارن. گفتم بچه شما که خود موز احتیاج دارن، وقتی که مردم نون شب ندارن بچه ها موز نخورن، برن هرچی که توی ایران تولید میشه بخورن. میخوام به شما بگم که یعنی واقعا حسابمون روی این بود که رقمای کوچک هم دنبالش بریم، دلسوزی بکنیم که اگر نیست اینها رو کنار بگذاریم که منابع مملکت رو در جهت صحیح مصرف بکنیم. نمیخوام بگم خیلی موفق بودیم در همه مورد، ولی میخوام بگم این گرایش در ما وجود داشت، تا حدودی هم انجامش دادیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب این بخش از صحبت رو با این مسئله به پایان برسونیم که پول نفت باعث تورم وحشتناکی شد و گرانی به دنبال آورد و اون تصمیم‌های دولتی برای مبارزه با گرانی بود که بگیر به بند گرانفروشان مطرح شد که شما در مخالفت با این سیاست ظاهرا استعفا دادید، درسته؟
نه اینا با هم مربوط نمیشه، اینا میتونیم بعدا صحبت بکنیم، ولی نکته اساسی که در مورد پول نفت گفتید رویارویی ما با این درآمد ناگهانی نفت رویارویی غلطی بود. یعنی اگر مثل نروژ اقدام می‌کردیم هیچ ایرادی نداشت. این نیست که فقط چون پول نفت بالا رفت ما اینطور شدیم. چون پول نفت وقتی بالا رفت ما
بلد نبودیم مصرفش کنیم.
مصرفش بکنیم اون وقت وضع اینطور شد.
شاخص بورس تهران از فروردین ماه سال جاری تا کنون حدود 50% رشد داشته است و از 12536 واحد در پایان اسفند گذشته به نزدیک به 18000 واحد در روزهای اخیر رسیده است. این رشد در حالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران دچار رکود شدید و همراه با تورم است. از مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم این تناقض میان موقعیت اقتصادی و رشد شاخص بازار سهام تهران چگونه قابل توضیح است؟ مهرداد عمادی:
این سه تا توضیح ما داریم که هر سه تا اینها رو بعد از بررسی ما به این نتایج رسیدیم. دلیل اولش اینه که یک مقدار قابل توجهی در ماه‌های اخیر شرکت‌هایی که به تدریج یا حتی به طور ناگهانی به مالکیت سپاه پاسداران در آمدن، اینها بهره‌وری اقتصادیشون بسیار پایین اومد و اینها مجبور شدن که تقاضای تزریق سرمایه بکنن و با مشکلاتی که مجلس در چارچوب نبودن شفافیت روی حساب‌های اینها ایجاد کرد، دولت تصمیم گرفت که از کانال دیگه استفاده بکنه و اون کانال دیگه جذب پسندازهای خصوصی باشه برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها. خب این مشکل بود، برای اینکه اگه این شرکت‌ها سوددهی نداشتن، مردم نمی‌اومدن سپرده‌هاشون از بانک در بیارن و به اینها بذارن. در نتیجه دولت خودش کاری که کرد این بود که از طریق شرکت‌هایی که اینها نیمه دولتی یا وابسته به نهادها بودن، شروع کرد سهم یک مقدار شرکت‌ها رو به صورت خیلی قابل توجه خریدن. اتفاقی که افتاد در حدود دو ماه پیش، دولت متوجه شد که از این طریق توانسته بهای سهام شرکت‌ها رو بالا ببره و این شرکت‌ها رو خیلی جذاب جلوه بده برای سرمایه‌گذاران خصوصی.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، دولت با بودجه عمومی وارد کارزار شده و سهام شرکت‌هایی که سپاه پاسداران خریدن رو می‌خره برای که اینا رو جذاب کنه.
بله، این فقط شرکت‌های زیر مالکیت سپاه نیست، شرکت‌های زیر مالکیت نهادها هم هستن و حتی شرکت‌هایی که در بازار بورس هستن و اینا دولت هم توشون سهم داره. الان اتفاقی که داره می‌افته اینه که این شرکت‌ها دارن سهام همدیگر می‌خرن و چون مثلا شرکتی که زیر پوشش مثلا اعتماد مبینه میاد سهام شرکت‌هایی که زیر پوشش مهر ایران اینها می‌خره، تقاضا برای این سهام بالا میره، بهای این سهام بالا میره و مردم عادی فکر می‌کنن که بهره‌وری سوددهی بیشتری که باعث جذابیت این سهام شده.
یعنی با عرضه یک بهره‌وری مصنوعی دولت پسندازهای مردم عادی رو جمع می‌کنه. اما دولت از کجا این پولو میاره برای که با این سهام وارد معامله بشه؟
بله، خب جواب این بسیار جواب حساسی از این نظر که دولت باز از طریق سیستم بانکی این پولی که مردم دارن اونجا، و اگه ما در این سه هفته اخیر گوش بکنیم به مسائلی که در مجلس اتفاق افتاده و اینکه دولت چندین بار خواسته که اجازه داده بشه که از ذخیره ارزی پول برداره، 15 میلیارد دلار یا 15000 میلیارد تومان پول برداره که اینها رو به بانک‌ها بده که بانک‌ها بتونن وام بیشتری بدن. این همون منشأ پوله.
ولی این دست به دست شدن پولی که دولت شما میگین شروع کرده، در یه مرحله متوقف میشه و یک عده احتمالاً ورشکست خواهند شد یا نه؟
بله، خب این مشابه اینو ما در روسیه در اواخر دهه 1990 دیدیم و در آلبانی هم دیدیم، اینو در اوایل 2001 و اواخر 2002. این تا زمانی که این موج در حال حرکت و این حرکتش هم تعمیم میشه از طریق تزریق بیشتر پول، خب مردم میبینن که سهام بالا میره و اون کسایی که سهامو زود خریدن و بعد میفروشن سریع یک سودی میکنن، ولی اونایی که اومدن پسندازاشون رو برداشتن، این سهامو خریدن به امید اینکه این بهره‌وری ادامه پیدا خواهد کرد، اینها همونطور که در آلبانی و روسیه هم دیدیم دچار هزینه‌های خیلی بالایی خواهند دید.
ولی آقای عمادی، فرایند رشد بورس الان بیش از حدود 6 ماه است که ادامه داره، در حال اگه یک سیستمی بود که با دست به دست شدن پول‌ها این سود رو کسب می‌کرد، قاعدتاً باید خیلی زودتر از اینها به پایان می‌رسید، یا من اشتباه می‌کنم؟
ببینید، اگر اینطور باشه که دولت بتونه این جذابیت اینها رو از طریق بالا بردن قیمت اینها حفظ کنه که همواره پول بیشتری وارد سیستم بشه تا اون پولی که خارج بشه، مثل شرکت‌های مضاربه ای که تا زمانی که شما بتونید سرمایه‌گذارانی جذب کنید که از پول اونها بتونید بهره سرمایه‌گذاران قبلی رو بدید، می‌تونید بیشتر پول وارد کنید به سیستم. زمانی سیستم متلاشی میشه که مردم یه موقع متوجه بشن که این شرکت‌هایی که ما داریم سهامشون رو بالا و بالا می‌خریم، اینها 60%شون بنابر گفته خود مسئولین وزارت صنایع در حال ضرردهی هستند. وقتی مردم سهامشون شروع کنن بفروشن، سهام پایین خواهد اومد. این در روسیه حدود 20 ماه طول کشید. چون در ایران ما درآمد نفت رو داریم، این موقع ممکنه حتی 2 سال هم طول بکشه. موج مصنوعی ایجاد شده و دولت بسیار بسیار مصممه که سپرده‌های خصوصی رو بتونه جذب کنه.
به پایان این برنامه رسیدیم. وعده ما هفته دیگر با مجله اقتصادی هفته. فریدون زنگار هستم. اوقات خوشی براتون آرزو میکنم.
خب، لحظات پایانی مجله شامگاهی رو با هم سپری میکنیم. 2042-021-12-41-13 شماره تماس با ماست که فراموش قطعا نمی کنید. و برای اون دسته‌ای که در ایران اینترنت رو زیر و رو می کنن برای پیدا کردن یک فیلتر شکن تا بلکه بتونن به وبسایت های اطلاع رسانی دسترسی داشته باشند، فیلتر شکن امروز و امشبمون رو هم براتون بگم. mizesabz.com که به این شکل نوشته میشه: MIZESABZ. mizesabz.com رو فراموش نکنید که فیلتر شکن ماست. و تا لحظات دیگر همراه با همکارم نوشین سید حسینی خواهید بود برای شنیدن تازه ترین خبرها. براتون لحظات خوبی رو در این شامگاه آرزو میکنم. شب خوبی در انتظارتون باشه.